ساعت 4 بعد از ظهر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام و درود گرم من به شما، خوش اومدید به مجله بعد از ظهر. امروز شنبه 9 مرداد 1400، من رضا ولی‌زاده هستم و تا 30 دقیقه پیش رو همراه شما. تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان رو در این مجله با هم مرور میکنیم. از جمله به اعتراضهای دیشب تهران و خوزستان میپردازیم و خبرهای مربوط به کرونا در ایران که حاکی از وضعیتی بحرانی است. پیش از هر چیز مشروع خبرها رو میشنویم از همکارم شاهین بشیری.
با سلام. سازمان نظام پزشکی مشهد روز شنبه با انتشار اطلاعیه‌ای درباره وقوع یک فاجعه وحشتناک کرونایی در این شهر هشدار داد. این نهاد پزشکی با اشاره به کمبود شدید تخت بیمارستانی و امکانات درمانی، اوضاع نامناسب کادر درمان را غیر قابل توصیف خواند و از ابتلای تدریجی آنها به کرونا به رغم تزریق دو دوز واکسن خبر داد. در این اطلاعیه با اشاره به جان باختن 70 تن در مشهد تنها طی یک روز، از مسئولان خواسته شده تا با تعطیلی کامل شهر، مسدود شدن تمامی ورودی و خروجی ها و احداث مراکز موقت درمانی برای بستری بیماران موافقت کنند. در همین حال شرایط در جزیره قشم نیز فوق بحرانی اعلام شده است. در هفته‌های گذشته همزمان با تایید شیوع گسترده ویروس دلتا در سراسر ایران، آمار جانباختگان و مبتلایان با جهشی ناگهانی همراه شده است. صدها تن از کارگران نیشکر هفت تپه روز شنبه و در 19 روز اعتصاب در این شرکت در خیابان‌های شوش، راهپیمایی و در مقابل فرمانداری این شهرستان تجمع کردند. به گزارش کانال مستقل کارگران هفت تپه، کارگران در شعارهای خود همچنین خواستار برکناری استاندار خوزستان شدند. ابراهیم عباسی منجزی از نمایندگان کارگران نیشکر هفت تپه درباره خواسته های کارگران گفت:
اول از هر چیز پرداخت 3 حقوق معوقه، 2 تعیین تکلیف شرکت، اگر حقوق دادن میمانیم در فرمانداری با خرد جمعی ها، در فرمانداری یا هر جای دیگه که کارگران گفتن میمانیم تا شرکت تعیین تکلیف بشه. از این بلا تکلیفی خسته شدیم. برگشت به کار بچه های مطالبه گر که اخراج شدن، این سومی بود. درست کردن قرارداد کارگران دفافات، غیرنیشکری، فنی کارخونه، تجهیزات و بقیه جاهایی که اخراجشون کردن و الان شرمنده زن بچهشون هست، ما کنارشون میمانیم. و واکسینه کردن کارگران هفت تپه.
خلعید امید اسدبگی، مالک خصوصی شرکت نیشکر هفت تپه، در اردیبهشت ماه اعلام شد، ولی تاکنون اقدامی برای مشخص شدن مالکیت آن انجام نشده است. در جریان تجمعی که روز جمعه در شهر اهواز برگزار شد، 6 تن از معترضان به پروژه‌های انتقال آب خوزستان به دست ماموران امنیتی بازداشت شدند. پایگاه خبری امتداد با اعلام این خبر افزود که بازداشت شدگان شامل 2 زن و 4 مرد بودند. بنا به همین گزارش، معترضان خواستار توقف پروژه‌های انتقال آب از سرشاخه‌های رود کارون و رود دز به خارج از این استان بودند. در این حال ویدیوهایی از شهر شوشتر منتشر شده که حاکی از آتش زدن لاستیک، بستن جاده و دادن شعار از سوی جوانان علیه جمهوری اسلامی است. شهرهای خوزستان در هفته‌های اخیر شاهد اعتراض‌های گسترده‌ای به بحران کم آبی بوده که در جریان آن دست کم 9 تن به دست نیروهای امنیتی کشته و صدها تن بازداشت شدند. وزیر خارجه اسرائیل روز جمعه با متهم کردن ایران به حمله به کشتی متعلق به یکی از شرکت‌های این کشور در سواحل عمان گفت باید پاسخ سختی به جمهوری اسلامی داده شود. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، نیز درباره حمله به نفتکش مرسر استریت ابراز نگرانی کرده است. بامداد جمعه نفتکش مرسر استریت تحت مدیریت شرکت استرالیایی زودیاک در دریای عمان مورد حمله قرار گرفت و در جریان حمله به این کشتی دو نفر از خدمه آن کشته شدند. شبکه تلویزیونی العالم وابسته به حکومت ایران گزارش داد که نیروهای مقاومت در سوریه مسئول حمله به این نفتکش هستند. العالم میگوید حمله به این نفتکش در پاسخ به حمله اسرائیل به فرودگاه زبعه منطقه قصیر سوریه صورت گرفته که در آن دو نفر از عناصر مقاومت کشته شده بودند.
شاهین بشیری گزارش میداد و در ادامه مجله بعد از ظهر. بحران کرونا در ایران وخیم‌تر شده است و بیمارستان‌ها در بسیاری از مراکز استان‌ها دیگر تخت خالی ندارند. دیشب جشن قهرمانی پرسپولیس در تهران و چند شهر دیگر به تظاهرات ضد حکومتی تبدیل شد.
ریشه اعتراضات تمام چیزهایی هست که برای وقوع یک انقلاب در یک کشور لازمه.
اعتراض‌ها به بیابی در خوزستان دیروز هم ادامه یافت. پلیس عده‌ای را بازداشت کرد. همه اینها به علاوه پیام‌های تلفنی شما در 25 دقیقه آینده از رادیو فردا. در ادامه بحران کرونا در ایران گزارش‌ها از پر شدن ظرفیت بیمارستان‌ها در بسیاری از مراکز استان‌ها حکایت دارد. در همین حال سازمان نظام پزشکی مشهد درباره وقوع فاجعه‌ای وحشتناک در این شهر هشدار داده است. سپیده بهکام گزارش می‌دهد.
تاخت و تاز کرونا در ایران همچنان ادامه دارد. همگیری این ویروس در ایران وضعیت را در کل کشور بحرانی کرده است. بنابر آخرین اعلام وزارت بهداشت در روز جمعه 8 مرداد، شمار شهرهای قرمز از 232 مورد به 285 شهر افزایش یافت. به گفته علیرضا رئیسی، سخنگوی ستاد مقابله با کرونا، در حال حاضر 29 استان کشور درگیر نوع جهش یافته ویروس کرونا موسوم به دلتاست. با این وجود رعایت پروتکل‌های بهداشتی به زیر 40% افت کرده.
میزان بستری و ورودی بیمارستان ما به شدت بالا داره میره و این نیازمند اینه که به شدت مراقبت بکنیم. خیلی از تخت‌های بیمارستان داره پر میشه و این یک هشدار، واقعا این هشدار بسیار جدیه. اینکه اگه واقعا بخوایم به همین شکلی که الان هست پروتکل رعایت بکنیم، تا یه هفته آینده ما دوباره ممکنه درگیر موج بسیار سهمگین‌تری بشیم و چون هنوز این روند صعودی و بالا رونده هنوز به حد منتهای خودش به اون قله هنوز نرسیده.
با شدت گرفتن همگیری و افزایش شدید موارد بستری، بیمارستان‌ها نسبت به کمبود تخت‌های خالی هشدار دادند. در تهران رئیس بیمارستان امام خمینی این کلان شهر گفته است که با وجود قرار گرفتن در اوج بار بیماری در تهران، دو هفته است که با مشکل کمبود تخت مواجه هستند. در همین حال رئیس مرکز طبی کودکان در تهران نسبت به افزایش ابتلای کودکان به ویروس کرونا و صعودی شدن آمار کودکان بستری شده در این مرکز هشدار داده است. رضا شروین بدو گفته ICU و یکی از بخش‌ها کاملا پر شده. او هشدار داده پیش از بازگشایی مدارس با کارشناسان حوزه سلامت کودکان مشورت شود. وضعیت بحرانی اما تنها به تهران ختم نمی‌شود. در استان‌های جنوبی، شمالی، شمال غربی و شرقی هم اوضاع به شدت نگران کننده است. سازمان نظام پزشکی مشهد در استان خراسان رضوی روز شنبه 9 مرداد در اطلاعیه‌ای با اشاره به کمبود شدید تخت بیمارستانی و امکانات درمانی در این شهر، اوضاع کادر درمان را غیر قابل توصیف خواند و از ابتلای تدریجی آنها به کرونا با وجود تزریق دو دوز واکسن خبر داد. در همین حال شورای شهر مشهد اعلام کرده که این شهر در 3 روز گذشته دردناکترین روزهای کرونایی خود را در مقایسه با 18 ماه اخیر سپری کرده است. از آنجا که ستاد مقابله با کرونا با درخواست نظام پزشکی و پزشکان مشهد برای تعطیلی کامل موافقت نکرده، شورای شهر مشهد از مردم خواسته که با خود مراقبتی به داد خود برسند. این شورا در این حال با اعلام اینکه یک سوم موارد بستری کرونایی در این شهر افراد غیر بومی‌اند، از همه خواسته تا از سفر به مشهد خودداری کنند. در جنوب ایران نیز وضعیت دست کمی از مرکز و استانهای شمالی ندارد. فاطمه نوروزیان، سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی استان هرمزگان در جنوب کشور، از افزایش 81% شاخص فوتی‌های کرونایی نسبت به هفته پیش خبر داده و هشدار داده که موارد مثبت شناسایی شده در شهرستان‌های بندرعباس، قشم، بندر لنگه، کیش و جاسک رو به افزایش است. تنها در قشم روز جمعه آمار فوتی‌ها به شکل بی سابقه ای افزایش پیدا کرد و این شهرستان را در صدر آمار مرگ و میر استان قرار داد. رئیس ستاد کرونای قشم وضعیت را فوق بحرانی خوانده و از مردم این شهرستان برای تغییر وضعیت بحرانی کرونایی درخواست کمک کرده است. از ابتدای همه‌گیری ویروس کرونا در ایران، بسیاری از منتقدان سیاست‌های دولت ایران در زمینه مبارزه با کرونا را ناکارآمد ارزیابی کردند. با این وجود، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در آخرین نشست ستاد ملی مقابله با کرونا در دولت 12 از تصمیمات دولت خود در زمینه کرونا دفاع و تصمیمات گرفته شده را بر پایه خرد جمعی ارزیابی کرد.
تصمیمات پخته‌ای بوده، همه تصمیمات رو ما برگردیم نگاه کنیم، تصمیمی نمی‌بینیم که بر خلاف اصول علمی یا روندی که حتی در جهان امروز وجود داره تصمیم ما بر خلاف اونها باشه.
حسن روحانی همچنین در صحبت‌های خود از روند واکسیناسیون در ایران نیز دفاع کرد. در هفته‌های گذشته همزمان با تأیید شیوع گسترده ویروس دلتا در سراسر کشور، آمار جانباختگان و مبتلایان با جهش ناگهانی همراه شد. افزایش آمار کرونا در حالی ادامه دارد که در ایران روند واکسیناسیون تا کنون به کندی پیش رفته و از جمعیت 80 میلیونی هدف برای واکسیناسیون کمتر از 3 میلیون نفر هر دو دوز واکسن کرونا را دریافت کردند.
سپیده بهکام گزارش می‌داد.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
جشن قهرمانی پرسپولیس در تهران و برخی شهرها شامگاه جمعه به تظاهرات علیه حکومت تبدیل شد. گزارش‌ها و ویدئوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد مردم در این جشن شعارهای علیه حکومت جمهوری اسلامی سر دادند و ماموران امنیتی کوشیدند تا تجمع کنندگان را متفرق کنند. کمی پیشتر گفتگویی داشتم با سپیده پوراقایی، تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس، و ابتدا در مورد دلیل تبدیل شدن جشن به اعتراض از او پرسیدم. سپیده پوراقایی:
من فکر میکنم که ما ریشه اعتراضات رو در درجه اول در سراسر ایران که فقط هم شروع و نقطه آغازش اعتراضات در خوزستان نیست، یعنی ما اگر بخوایم برگردیم به آنچه که داره، تحولاتی که در ایران داره اتفاق میفته، باید از دیماه 96 تمرکزمون رو بذاریم. یعنی شما دیماه 96 رو دارید، آبان 98 رو دارید و آخرین اعتراضات مربوط به خوزستان هستش که من فکر میکنم آنچه که در خوزستان اتفاق افتاد در حقیقت نقطه جوشش اون شرایطی بود که مردم خوزستان در اون دارن زندگی میکنن و آب بخشی از اون هست، اگرچه بسیار مسئله حیاتی هست، مسئله مهمی هست. اما بذارید من اینطوری بگم خلاصه که ریشه اعتراضات تمام چیزهایی هست که برای وقوع یک انقلاب در یک کشور لازمه. آب، برق، مسئله مدیریت مطلق ناکارآمد در موضوع کرونا، بیماری کرونا که الان میبینیم تصاویری که میاد از بیمارستان‌ها و بسیاری از بیمارستان‌ها پر شدن، کادر پزشکی قادر به کنترل و مهار نیستن، آب، نان، شغل، امنیت، آزادی، سانسور، تحقیر، فساد و در رأس اونها آزادی هست. چون امروز این معترضانی که شامل در خیابان هستن، حالا به بهانه مسابقه فوتبال میان به هر شکلی میخوان اعتراضشون نشون بدن، این رو فهمیدن که بدون آزادی و بدون یک سیستم دموکراتیک امکان رسیدن به هیچ کدوم از اون مطالبات ابتدایی زندگیشون که امروز برای حتی اونها هم دچار مشکل شدن وجود نداره.
نوع برخورد نیروهای امنیتی با افرادی که شعار میدادند چه تصویری از رابطه این روزهای حکومت و مردم رو نشون میده به نظرتون؟
نشون میده که از اونجایی که میدونه خودشم که هیچ گونه دیگه مشروعیتی در اکثریت جامعه ایرانی نداره، به همین خاطر تصمیمش رو گرفته که با مشت آهنین برخورد بکنه با این اعتراضات. اما در عین حال میدونه که اگر بخواد این دیوار ترسی رو که شکسته شده، آنچه که ما داریم میبینیم این دیوار ترس شکسته شده، این رو بخواد خیلی بهش فشار بیاره به مردم و بیش از حد خشونت به خرج بده، سیدی راه خواهد افتاد که حتما حکومت رو با خودش میبره. ولی ما میبینیم با دستگیری ها، با تهدید ها، مثل برخوردی که دیروز با مادران دادخواه انجام دادن و اونها رو به شکلی رفتار تحقیرآمیز باشون کردن ولی در نهایت آزادشون کردن، اینها تصمیم گرفتن که با به هر حال رفتارهای سرکوبگرانه در شهرستان ها بسیار شرایط سخت‌تر، اینها خشن‌تر هستن، مثل خوزستان یا و شهرهای اون مثل ایزه یا تمام اون مناطقی که ما دیدیم اعتراضات شد. در تهران اینا احتیاط بیشتری میکنن به هر حال، چون تهران یک پایتخت و میتونه ظرفیت بسیار بالایی برای اعتراضات بزرگ داشته باشه. آنچه که ما میبینیم اینه که به هر حال دیوار ترس فرو ریخته در بین مردم ایران.
خانم فوراقایی، آینده با فروکش کردن این اعتراض ها میتونه همراه باشه یا برعکس اوج گرفتنش؟
به هیچ وجه فروکش نمیکنه، به دلیل اینکه این شرایطی که به وجود آورده جمهوری اسلامی و به بن‌بست مطلق رسیده در مدیریت و اداره کشور، اینها که از بین نمیره، اینها رو که نمیتونه برطرف بکنه و شواهد و آمار و تمام آنچه که ما داریم میبینیم اینه که این ویرانی هایی که به وجود اومده، به خصوص بخش بزرگیش هم مربوط به نابودی محیط زیست ایران میشه، اینها حتی اگر یک حکومت دموکراتیک همین الان سر کار بیاد سالها طول میکشه که بتونه یک تغییرات کوچیک ایجاد کنه. حالا با وجود این حکومت که دچار فساد ساختاری و سیستماتیک هست، هیچ گونه امیدی وجود نداره که بشه اصلاحی یا تغییری انجام بشه. این رو خود مردم هم فهمیدن و همین خاطر من فکر میکنم که این اعتراضات گسترده تر میشه. اما توپ در زمین مردمه، این خیلی مهمه. یعنی هر چقدر که حضور مردم در عرصه خیابان، در عرصه میدان اعتراضات بیشتر باشه، طبقات بیشتری به این جرأت بکنن و در کنار ما بیشتر میبینیم دیشب جوانهای دهه 70-80 بودن در خیابانها، نسل های دیگه هم بیان و در کنار فرزندان خودشون قرار بگیرن، بدون شک ما با یک تحول بزرگ و بنیادین در ایران مواجه خواهیم شد. اما این فقط مسئله زمانه و به نظر من امکان توقف این اعتراضات و این مسائلی که پیش میاد و قیامی که مردم آغاز کردن وجود نداره.
سپیده پوراقایی بود، تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. در ادامه تظاهرات اعتراضی در روزهای اخیر در خوزستان که به ویژه به دلیل کم‌آبی و مسائل محیط زیستی انجام شده، عصر دیروز در بلوار ساحلی اهواز تجمعی برگزار شد. به گزارش وبسایت امتداد متعلق به حزب اتحاد ملت ایران اسلامی، در جریان این تجمع شماری از تجمع کنندگان که پلاکارد‌هایی با مضمون مخالفت با انتقال آب از استان خوزستان در دست داشتند بازداشت شدند. منصور سهرابی، کارشناس مسائل اقلیمی و محیط زیستی ساکن آلمان، در گفتگوی با همکارم کیان معنوی در مورد انگیزه های برنامه انتقال آب از استان خوزستان و این اعتراض ها به ما گفته.
طی روزهای گذشته مردم در استان خوزستان نسبت به مشکل آب و وضعیتی که در اونجا حاکم هست واکنش نشون دادن و این مسئله ادامه دار هست و هر روز در جای خودشون نشون میده. در اهواز هم تجمعاتی صورت گرفته که با پلاکاردهایی که مخالف انتقال آب هستند و تأکید کردن که باید مانع انتقال آب ها بشن و این دلیل هست که صحبت از کانال های جدید انتقال آب میشه و تونل های جدیدی که داره ساخته میشه و برنامه ریزی که برای انتقال بیشتر آب داره صورت میگیره. این مسئله سبب شده که مردم واکنش نشون بدن و تجمع داشته باشن.
آیا مسئولان و کارشناسانی که در جمهوری اسلامی برنامه ریز و مجری این گونه طرح ها هستن بر پیامدهای مخرب این گونه طرح ها واقف هستند؟ اونها چگونه فکر میکنن و یا اینکه چه عواملی اونها رو ناگزیر میکنه که به چنین برنامه‌هایی از جمله انتقال آب مبادرت کنند؟
وقتی که انتقال آب صورت میگیره باید چند تا نکته در نظر بگیریم. یکیش این که در مقصد مسئله ما خیلی حاد باشه و هیچ جایگزینی وجود نداشته باشه، مجبور باشن برای شرب، برای زندگی آب و از جای دیگه‌ای که وجود داره که مبدأ هست منتقل بکنن. در مبدأ این آب اینقدر باید زیاد باشه که انتقال اون اثر منفی بر محیط زیست و اکوسیستم های اونجا و مردم اونجا نذاره، و آبو که منتقل کردن اگر نفعی وجود داره در مقصد باید برای مردمان مبدأ هم تأمین بشه، تعبیه بشه و مردم مبدأ هم از اون سود ببرن. متأ در ایران همچین مسئله وجود نداره. متاسفانه صنایع آب بری که مثل فولاد و ذوب‌آهن و کاشی‌سازی در فلات مرکزی ایران رونق پیدا کردن، حالا دلایل متعددی سیاسی و مسائلی که مربوط به قدرت‌های سیاسی هست و حتی دیدگاه‌های سیاسی ممکنه در این دخالت داشته باشه. بعضی‌ها نگاه اتنیکی دارن که به دلیل اینکه مرکز از یک اتنیک خاص برخوردار هست این توسعه در اونجا به این شیوه صورت گرفته. بعضی ها صحبت از مسئله امنیتی میکنن، میگن که اگر این صنایع در مرز ها بود امکان اینکه درگیر بشه، یعنی اون سیاست جمهوری اسلامی بعد از جنگ ایران و عراق به این صورت بوده که توسعه در مرکز فلات مرکزی ایران باشه. و بعضی ها هم صحبت از این میکنن که افرادی که نمایندگان مجلس و اون مسئولان حکومتی بیشتر از این استانهای مرکزی بودن که از رانت‌های سیاسی استفاده کردند و به این دلیل این صنایع اونجا توسعه پیدا کرده. در هر حال توسعه این صنایع و توسعه کشاورزی در فلات مرکزی ایران توسعه ناکارآمد، نامتوازن و غلطی بوده. این که صورت گرفته و اونها انجام داده اند متاسفانه مسائل محیط زیستی کامل و توان اکولوژیکی سرزمین رو در نظر نگرفتند و فکر کردند که آبهایی که در کارون و دز وجود دارد یا اون سرچشمه های این کارون و دز که در زاگرس هست همیشه پر آب خواهد بود. ما با تغییر اقلیم مواجه هستیم، ما با بهره برداری های بیشتر در حوزه آبریز مواجه هستیم که اینها متاسفانه در برنامه‌ریزی اونها لحاظ نشده و اگر هم شده توجه آنچنانی بهش نکرده.
شما به عنوان کارشناس چشم‌انداز این وضعیت رو چگونه می‌بینید اگه به همین روال پیش بره و در نهایت آیا جبران پذیر هست؟
اگر این روند ادامه داشته باشه طبعا ما استان خوزستانمون کامل دچار مشکل خواهد شد و تالاب‌ها که خشک بشن گرد و غبار بیشتر خواهد شد، کشاورزی در اونجا نابود میشه و مردم مجبور هستن کوچ بکنن. در هر صورت زمانی انتقال آب باید صورت بگیره که چاره دیگری وجود نداشته باشد و هدف هم شرب باشه، ولی در اونجا هدف صنعت است و گسترش کشاورزی. نکاشتی که در خوزستان فشار آورده بودن به مردم که نباید گیاهای پرمصرفی مثل برنج رو بکارن، در اصفهان اجازه دادن که برنج کش بشه. این وضعیت سبب شده که اون مسئله فلاکت آبی و وضعیت تأسف باری که مردم درش هستن در خوزستان به وجود بیاره و به تبع اون مردم واکنش نشون میدن و اعتراض میکنن. مسئله خوزستان مسئله فردای جای جای ایران هست. مدیریت منابع آبی و وضعیت توسعه در ایران چنان نامتوازن و غلط بوده که ما باید انتظار داشته باشیم هر روز در گوشه از ایران اعتراضاتی که ممکنه منشأ محیط زیستی داشته باشن پا بگیره. متاسفانه بنده فکر میکنم اگر این نوع سیستم ادامه داشته باشه و این سبک کار ادامه دار باشد، آینده بسیار بعدی و برای ایران و ایرانیان رقم خواهد زد و در آینده باید همه دنیا منتظر مهاجران محیط زیستی از ایران باشند.
منصور سهرابی بود، کارشناس محیط زیست در آلمان، در گفتگو با همکارم کیان معنوی. پیام های شما رو میشنویم.
تو این آتش کرونایی که همه دارن میسوزن، همه دارن از بین میرن، خودشون اصلا مریض نمیشن. خودشون هیچ بیماری نمیگیرن و بدتر از همه این که رفتن ارتش حزب الله لبنان و خانواده های اونا رو دارن واکسن میزنن. واقعا وقتی آدم اینا رو میشنوه اعصابش به هم میرزه. ای کاش یه سلول از بدن اینا به ایرانی ها دلسوزی داشت. ای کاش فقط یه سلولشون.
حکومت ایران میگوید تمام مدارس باید حضوری بشه، مدرسه ها هیچ کدومشون بسته نباشه و تمام عزاداری ها باید اجرا بشه و همه چیز مثل واکسن کرونا هم که رو هواست و ممنوع کردم واکسن های خارجی ها. اینا همه نشون میده جز این که اینا میخوان به کشتار مردم ایران ادامه بدن. چجوری اینا به شما مردم ایران بگن که بابا اینا اومدن شما رو نابود کنن، دارن عمل هم میکنن و کارشون بودی هزاران نفر در اثر کرونا دارن میمیرن. تا پای خودتون رو نگرفته زودتر یک کاری بکنید.
جمهوری اسلامی 40 ساله اینقدر مردم رو تحت فشار قرار داده که دیگه کار استخون رسیده. دیگه مسئله فقط یه عده مشخص نیست، همه درگیرن با مریضی، با بی‌آبی، با بی‌برقی، با آلودگی هوا، با گرونی. اینقدر فشار زیاد شده که دیگه به حد انفجار رسیده. سیاست‌های 40 ساله‌ای که جمهوری اسلامی داشته سرکوب بوده.
و گزارش پایانی ما، نماینده روسیه در سازمان ملل متحد میگوید احیای برجام وظیفه کشورهای امضا کننده آن است و آمریکا باید هر چه سریعتر به اجرای این توافق بازگردد و ایران نیز اجرای تعهدات برجامی خود را از سر گیرد. آنا رایسکایا گزارش میدهد.
یک دیپلمات ارشد روس گفت برجام فرزند ماست و برای حفظ این توافق مسئولیت خاصی داریم. به همین دلیل به گفته وی تلاش های دیپلماتیک بیوقفه در جریان است و روسیه نیز نقش مهمی در مذاکرات وین دارد. دمیتری پالانسکی قائم مقام سفیر روسیه در سازمان ملل متحد در نشست مطبوعاتی در نیویورک اعلام کرد روند مذاکرات وین عمدتاً درباره آن است که چگونه آمریکا باید به برجام بازگردد، زیرا این آمریکاست که در ابتدا از این توافق خارج شده بود. دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا 3 سال پیش از برجام خارج شد و تحریم‌های گسترده علیه ایران وضع کرد و 1 سال بعد ایران نیز طی چند مرحله از تعهدات برجامی خود عدول و همکاری خود با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را محدود کرد. دولت جو بایدن از تمایل خود برای بازگشت به برجام خبر داد و تاکنون چندین دور مذاکره به منظور احیای این توافق در وین برگزار شد. اما پس از پایان آخرین دور این مذاکرات در اواخر خرداد ماه دور جدید برنامه ریزی نشده و احتمال می رود ادامه مذاکرات پس از تشکیل دولت آتی ایران با ریاست ابراهیم رئیسی انجام شود. به تازگی آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا هشدار داد روند گفتگوها با ایران نمیتواند به طور نامحدود ادامه پیدا کند و زمان تصمیم گیری برای ایران فرا رسیده. به گزارش خبرگزاری رویترز و روزنامه وال استریت جورنال، آمریکا برای فشار بر ایران برای بازگشت به میز مذاکره در نظر دارد تحریم‌های برای توقف صادرات نفت ایران به چین اعمال کند. در واکنش دمیتری پالانسکی قائم مقام نمایندگی روسیه در سازمان ملل متحد ضمن محکوم کردن تحریم‌ها به خبرنگاران گفت حق نداریم فراموش کنیم بحران برجام با خروج آمریکا از این توافق آغاز شد و مسئولیت احیای این توافق کاملا بر عهده آنهاست. هرچند به گفته وی روسیه در کنار سایر اعضای برجام در تلاش است ایران را به رویکرد مثبت سوق دهد. به گفته وی انتظارهای بسیاری از ایران وجود دارد و آمریکا و ایران را فرا می‌خوانیم درباره احیای کامل برجام به توافق برسند. همزمان با این اظهارات میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در کمیسیون مشترک برجام با روزنامه روسی ایزوستیا مصاحبه داشت که تا چند روز دیگر به طور کامل منتشر میشود و تیان توضیحات مشروع درباره دیدگاه های روسیه به برنامه اتمی ایران و روند مذاکرات در وین ارائه میدهد. در بخشی از این مصاحبه آمده که روسیه همچنان مخالف تلاش های کشورهای غربی برای اضافه کردن مسائل همچون برنامه موشکی و یا سیاست های منطقی ایران به دایره موضوعات است که برای احیای برجام در جریان است. از سوی دیگر خبرگزاری رویترز اخیراً گزارش داد ایران در صدد است گزینه‌های مانند فعالیت سنتریفیوژهای پیشرفته و تضمین حق غنی‌سازی 60% اورانیوم را از محورهای مذاکرات تعریف کند. میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در سازمانهای بین‌المللی در وین بدون اینکه مشخص کند مخاطبش کیست در توییتر نوشت همه طرفهای مذاکره مراقب باشند تا از هدف مشترک منحرف نشوند و برای اضافه کردن موضوعات جدید به برجام تلاش نکنند. او افزود هدف از مذاکرات وین بازگشت به توافق اصلی است که 6 سال پیش بین ایران و 6 قدرت جهانی حاصل شد، نه کمتر و نه بیشتر.
سپاسگزار از شما. گزارشی بود از آنا رایسکایا و به پایان برنامه رسیدیم. خدا نگهدار.